بالعالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وفاطمه زهرا سلام الله عليها وتعجيل در امر فرج آقا بقية الله الأعظم اجماعا صلوات. بحثمون در رابطه با احکام وضو به آخرین بخش از احکام وضو رسیدیم که بحث وضوی جبیره ای هست، و انشاءالله بعد از بحث از وضوی جبیره ای وارد بحث اقصال یعنی غسل ها خواهیم شد به یاری خدای متعال. اما وضوی جبیره، اصلا جبیره به چه معنا هست؟ جبیره به اون پارچه یا دارویی که روی زخم گذاشته میشه به اون میگن جبیره. حالا وضوی جبیره ای به چه معناست؟ اگر رساندن آب ضرر داشته باشه برای زخمی که روی اعضای وضو هست، حالا یه بخص مثلا من زانوی من زخمه، خب این ربطی به وضو نداره، اینجا جبیره مستاق نداره، برای غسل چرا؟ ولی برای وضو بحث ما در اعضای وضو هست، صورت، دست راست اونم از آرنج تا نوک انگشتان، دست چپ همینطور، مسح سر به مقداری که مسح سر لازمه و پاها. اینجاها اگر جراحتی وجود داشته باشه چجوری انسان باید وضو بگیره؟ محل بحث اینجاست. فرمودند اگر روی زخم بازه و آب رساندن به زخم هم ضرر نداره، خب هیچی، وضوشو مثل موارد معمولی میگیره دیگه. چطور قبل از اینکه زخم بشه آب میریخ روش؟ الان هم که زخم شده و آب ضرر نداره باید همین کار رو انجام بده. اما معمولا اینطور هست که آب رسوندن به زخم ضرر داره، معمولا اینجوره، یا زخم رو شدیدتر میکنه یا اگر هم شدیدتر نکنه دیرتر خوب میشه. خب اینجا آب رسوندن ضرر داره، باید چیکار بکنیم؟ فرمودن اون مقداری که زخم هست اطرافش رو که مثل معمول میشورید، اطرافش رو. اما اون مقداری که زخمه، یه وقت آب ریختن ضرر داره اما دست تر کشیدن ضرر نداره، خب دست تر بکش. اگه بگید نه حاج آقا، حتی اون مقدار رطوبت، هیچ رطوبتی دکتر گفته نباید بهش برسه، حتی دست تر هم نباید بهش برسه، خیلی خوب، اینجا جبیره میندازی. جبیره چیه؟ همین پارچه‌ای که روی زخم قرار میدید که آب و رطوبتی به زخم نرسه، با همون رطوبت وضوعی، با همون رطوبتی که از وضوع حاصل شده، نه اینکه دستتو بگیری زیرش رو آب بکشی رو پارچه، نه، با همون رطوبت وضوعی روی پارچه پاک و تمیز یه دست میکشید، این میشه وضوعی جبیره. اما یه وقت هست، این مثال هایی که تا اینجا زدیم مال جایی بود که روی زخم کاملا بازه، اما گاهی وقتا از زخم ها روش بسته است، مثلا پانسمان به پیچیده شده، لا سمح الله یک زخمی چند دور پانسمان پیچیدند. خب اینجا چیکار بکنیم؟ فرمودن اینجا دو صورت داره، یا باز کردن این پانسمان ها و آب رسوندن به زخم و اینها ضرر نداره، خب باید این کارو بکنی، باید باز کنی آب رسونی، یا نه دست تر کشیدن ضرر نداره، آب ضرر داره ولی دست تر کشیدن ضرر نداره، خب بازم باید پانسمان ها رو باز بکنی فقط دست تر بکشی، یا نه پانسمان ها رو میتونی باز کنی پارچه بگذاری بعد این کارو بکنی. اما این وقت نه، اصلا نمیشه دست به هیچ پانسمانی بزنی، نمیشه. مثل لاسم حلا اینایی که دستشون میشکنه گچ میگیرند، خب این گچ رو میخوای چیکارش بکنی؟ نمیشه بازش بکنی که برای هر وضو دوباره ببندیش که. اینجا باید چیکار بکنه؟ فرمودن بر روی همون دست میکشه، البته اگر پاک باشه. اگر نجس باشه همونی که بر دستش هست و قابلیت تطهیر هم نداره، مثلا این گچ به دستش بسته شده نجس هست، بخواد آب بگیره کل گچ وا میره، باید چیکار بکنه؟ باز یه پارچه پاک میگذاره روی همین جبیره، روی همین گچی که به دستش بسته شده، روی او با رطوبت اندک دست میکشه به گونه ای که این رطوبت سرایت نکنه به اونور پارچه، اون هم نجس بکنه. رطوبت اندک، همین مقدار که دست ترش رو بکشه به این جبیره کفایت میکنه. و البته در چنین فرضی که نمیشه روی زخم رو به هیچ عنوان باز کرد، فرمودن احتیاط مستحب این است که تیمم رو هم ضمیمه کنه، یعنی هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند. این هم از این مسئله. فرمودن که یه وقت هست یک عضو از اعضای وضو کلن جبیره است، مثلا کلن دستش تو گچ، اما بقیه اعضای وضو درسته، اینجا باید وضوی جبیره ای بگیره. اما اگر نه تمامی اعضا، لا سمح الله، خدا برای کسی پیش نیاره، مثلا فرض کنید سوختگیه، هم صورت سوخته، هم دستا سوخته، هم پاها سوخته، همه اعضای وضو سوخته، آبم نمیشه برسونه به شما، اینجا دیگه جای تیممه، دیگه جای جبیره بگی حالا پارچه بندازو، نه 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 نه، اگر همه اعضای وضو دوچار مشکل بود اونجا دیگه نوبت به تیمم میرسه. فرمودن که اگر انسان موقعی که روی جبیره میخواد مس بکشه بالاخره دستش خشک میشه دیگه، این پارچه رطوبت دستو چیکار میکنه؟ میگیره. خب حالا من میخوام مس بکشم رطوبت نموند، فرمودن از بقیه اعضای وضو آب بگیر، صورتت خیسه، یه دست صورتت بکش، به محاسنت بکش، با همون رطوبت وضویی مس کن. اینم از این نکته. فرمودن این که حالا ما در وضوی جبیره عرض کردیم زخم یا جراحت، این از باب مثاله ها، یه وقت نه اصلا دست کسی هیچ زخمی نداره، هیچ جراحتی نداره، لا سمح الله روماتیسم شدید داره، دکتر گفته هیچ آبی حق نداری به این دست برسونی، زخم نیست، جراحت هم نیست، در هر جایی که آب رساندن به اعضای وضو ضرر داشته باشه این حکم جبیره رو داره. حالا ما زخم و اینا رو که میگیم از باب مثال هست. فرمودن یه وقت هست در جای وضو یا غسل یه چیزی چسبیده که اگر بخوان بکنن مشقت شدیده داره، اینو برخی از دوستان محل ابتلاعشونه، مثلا کسانی که MDF کار هستن یا کارهایی دارن که با چسبهای قوی مثلا این چسبهای 1-2-3 سر و کار دارن و چاره ای هم نیست، دستکش هم نمیتونن دست بکنن، نمیشه، باید با همین دستشون با این چسب سر و کار بشه باشن. خب اگه بخواد هر روز اینها رو بکنه با پوست بدن اصلا کنده میشه دیگه، سر انگشتا کلا از بین میره، باید چیکار بکنه؟ فتوا رو بخونم براتون. فرمودن اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است، حالا چیزی که مثال زدیم مثلا چسب، یا ممکنه بگید قیر، رنگ، هر چیزی که برداشتنش ممکن نیست، یا اگرم ممکن است به قدری مشقت دارد که نوعا تحمل نمیشه، یعنی خیلی درد داره، بخوای بکنی بعد این پوست رو از ریشه بکنی درد داره، اینجا وظیفش چیه؟ فرمودن وظیفش تیممه. خب آقا وظیفش تیممه، اگر در خود مواضع تیمم بود چی؟ خب تیمم با دست دیگه، اگه تو خود این دسته یک چیزی چسبیده بود چی؟ حضرت های سیستانی میفهمن مگر آن که آن چیز در مواضع تیمم باشد، مثلا دستش چسب شده باشه، که در این صورت باید چیکار بکنه؟ باید هم وضو بگیرد، وضوی جبیره ای دیگه، همین روی همین چسبا دست بکشه دیگه رطوبت برسونه، و هم تیمم کند، باید جمع کنه، ایشون فتواش اینه، فرقی هم نمی کنه. حالا این چیزی که چسبیده عرض کردم دوا باشه که نمیشه جداش بکنه، چسب باشه، رنگ باشه، قیر باشه، هر چیزی که نمیشه، یا نمیشه یا به شدت اذیت کننده است، حکم این مسئله هم روشن شد. ناخن مصنوعی یا جقا، ببینید عرض محضر شما که یه وقت برای زینت به کار میره، یه وقت برای عرض محضر شما درمان. بعید بهم تا اونجایی چون پرسیدن از حقیر که مثلا بنده خدای خدا شفا بدم این مرزا رو، این پرسید آقا خانم من سرطان داشته، شیمی درمانی کردیم، به خاطر این شیمی درمانی تمام ناخونهاش ریخته. خب این حالا اگه بره ناخون بکاره وضو و غسلش چی میشه؟ فرقی نگذاشتن آقایون، چون ناخون به طور کلی جنبه زینتی داره. حالا اگر مثلا ناخون نداشته باشیم این دیگه باید بحث طبیش مطرح بشه. اگر ناخون نداشتن به طور کلی موجب ضرر به بدنه و باید ناخون داشته باشه، خب اون باید بحث ضررشه، نهایتا اینا همه وضوهاش جبیره ای میشه. اما اگر نه صرفا بحث زینته که الان نوعا خانم ها برای اینکه زینت مثلا ناخوناشون خوشگل بشه یا بلند بشه ناخون میکارند یا میچسبونند، اینها وضو و غسلشون 100% باطله، وضو و غسلشون باطله، چون با دست خودشون دارن مانع درست میکنند. خب حالا اگر پشیمان شد مثلا مسئله بلد نبود خانومی، رفت ناخون گذاشت، بعد اومد رساله های مراجع تقلید رو دید گفتن آقا وضو باطله، غسل باطله، پشیمان شد، حالا میخواد بکنه. اگه بخواد بکنه میبینه اوه اوه این پوست اطراف که کنده میشه هیچ، اون ناخن زیری هم باید بکنه، خب این مشقت داره. فعلا چیکار بکنه؟ وضو میگیره، تیمم میکنه، نمازا رو میخونه، بعد که اینا رو کند این چند ماه رو هم باید قضا کنه، یعنی کاری سخت داره، هم باید نمازا رو بخونه هم بعدن دوباره باید قضا کنه، چون وضو و غسلش باطله. خب آقا حالا که باطله پس نخونه؟ نه، باید بخونه، با همین شرایطی که داره وضوء جبیره ای و هر جوری که میتونه بخونه، بعد دوباره غذاش رو هم باید به جا بیاره. حالا این باز خوبه یه طرف در حالی که زنده است میفهمه. شنیدید همتون برخی از این غسال های بهشت زهرا و جاهای دیگه که میت غسل میدند، خب میدونید اینها غسل اگر مانعی بر بدن باشه غسل باطله، لذا باید موانع رو بردارند، هیچ مانعی نباید رو بدن میت باشه. خب اگر خانمی ناخون کاشته و مرده این چجوری میشه تکلیفش؟ اینا نمیتونن بهش دست بزنن. چرا؟ چون اگر بخوان ناخون رو بکنند خون جاری میشه. ضربه زدن و صدمه زدن به بدن میت دیه داره و هیچ کس زیر بار دیه نمیره. خب واسه چی باید دیه؟ یه کاری بکنه دیه بده؟ لذا همینجوری غسلش میدن، سه تا غسل باطل، غسل با آب صدر و آب کافور و آب قراح، هر سه تاشون باطله. چرا باطله؟ چون مانع داره. ولذا این خانومی که با این وضعیت از دنیا بره خلاصه غسل میتش هم مشکل میشه. خدا انشالله عاقبت همونو ختم بخیر کنه. در رابطه با غسل جبیره ای، آقا غسل جبیره ای هم داریم؟ بله. حالا ممکنه عرض کردم دیگه یکی در اعضای وضو جراحت نداشته باشه، زانوش مجروح باشه، زانوش رو زخم کردند، یا زانوش گچ گرفته شده به هر دلیل، یا استخوان سینه مثلا شکسته، البته اینجا که نمیتونن گچ بکنن به هر دلیل، یا مثلا رساندن آب به خاطر روماتیسم پا، پاهاش روماتیسم گرفته نمیتونه آب برسونه، خب این باید جبیره ای، غسل جبیره ای بکنه، پارچه ای قرار بده روی پا، آب نرسونه که ضرر داره، با دست تر غسلی روی همون پارچه دست بکشه، غسلش درست. و البته وظیفش خب دیگه میدونید، کسی که غسل جبیره ای میخواد به جا بیاره وظیفش غسل ترتیبیه دیگه. حالا انشالله در بحث اغسال بحث خواهیم کرد که دو جور غسل داریم، یه غسل ترتیبیه که اول سر و گردن، مشهور میگن طرف راست بعد طرف چپ، آی سیستانه میگن سر و گردن و بعد بدن، حالا مستحب به اول راست بعد چپ، ثمره داره این، ثمره داره این فتوا، حالا بذار الان بگم دیگه. گفتم ببینید در غسل ترتیبی نوع مراجع فتوا به این میدن، میگن اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. اینم اینجا بگم خدمتون، این که فرمودن غسل ترتیبی اول سر و گردن، انسان نمیتونه همونجوری که زیر دوشه نیت بکند غسل مثلا فلان به جا میآورم قربان الله شروع کنه شستن، باید از زیر دوش بیاد بیرون، از زیر دوش میاد بیرون، نیت میکنه میره زیر دوش. آقا فقط سر و گردنشو ببره، حالا خاص سر و گردن خاص کل بدن مهم نیست، مهم این است که اون موقعی که داره نیت میکنه هنوز غسل نکرده زیر دوش نباشه، باید بیاد بیرون. هم آقای سیستانی فتوا داره، هم آقای البته احتیاط واجب داره، هم آقای وحید حفظه الله احتیاط واجب دارن جفتشون، که وقتی کسی میخواد غسل ترتیبی انجام بده باید از زیر دوش بیاد بیرون، بعد بره زیر دوش. خب سر و گردن رو شست، بعد مشهور، مشهور فقها میفرمند سمت راست بدن، بعد سمت چپ. آقای سیستانی میفرمد نه، سر و گردن رو که شستی بعد کل بدن. چه فرقی داره؟ فرقش اینجا ظاهر میشه که آقا اگر کسی غسلش رو انجام داد، آمد بیرون، دید سمت چپ بدنش، سمت راست رو مثال بزنم، دید سمت راست بدنش یک مانعی داره، مثلا دستش مثلا چسب چسبیده بوده، حالیش نشده، متوجه نشده موقع غسل، اومد بیرون دید ای بابا مانع داره، باید چیکار بکنه؟ طبق فتوای مشهور این یه تیکه دست راستش رو مانع رو برطرف میکنه، میبره زیر شیر به نیت غسل. سمت راست درست شد، اما سمت چپ چی؟ باید دوباره بره سمت چپ و غسل بده. اما به فتوای آقای سیستانی چی؟ نه دیگه، چون گفت کل بدن، تو سمت دیدی این دستت مانع داره، نیت غسل میبره زیر شیر، تمام شد دیگه، سمت راست و چپ نداره به فتوای ایشون، ثمرش در بعد از غسل معلوم میشه. حالا این فتوایی که آقایون دادن در رابطه با غسل جبیره ای مربوط به غسل ترتیبیه. چرا؟ کی میتونه بگه؟ نه غسل ارتماسی؟ چون اگه کسی بخواد غسل ارتماسی بکنه که دیگه جبیره معنا نداره. جبیره یعنی آب نمیتونی برسونی. غسل ارتماسی این است که شیرجه بزنی تو آب، جمع نمیشه با هم دیگه. بس غسل جبیره ای فقط غسل ترتیبیه. خب آقا اگر کسی در اعضای تیممش مشکل داشته باشه، آخه وقتی وظیفه طرف تیممه، حالا به هر دلیل آب نداره، وقت کمه، هفت مورد داریم ان شاء الله بحث تیمم هم میرسیم بعد از اغسال، هفت مورد هست که تیمم واجب میشه. خب حالا که تیمم واجبه، این آقا در کف دستش مثلا جراحت داره، اینجا آب ضرر داشت، خاک هم ضرر داره، ممکنه کسی دکتر بهش گفته باشه آقا این جراحت تو خاک نباید بهش برسه. خب بس چیکار کنم؟ یه چیز پاکی کف دستت قرار بده، با اون چیز پاک بزن روی خاک، انجام بده تیمم رو، انجام بده. تیمم جبیره ای هم مثل وضوع جبیره ایه. خب برای وضوع یعنی تمام انگشتام داخل گچه کلا. خب اینجا صورت رو که زیر شیر میگیرید، نیازی به فقط باید با نیت از بالا به پایین زیر شیر میگیرید، بعد دست ها رو یا آب رساندن به دست ها ممکنه یا ممکن نیست. اگه ممکن، معمولا وقتی گچ گرفتن آب رساندن که نمیتونی گچ رو زیر آب بگیری، دست تر میتونی روش بکشی یا نمیتونی، خب دست ها همه تو گچه. اینجا علل قاعده باید بگیم وضو ساقط میشه، تیمم باید بکنید، ولی باید یکی تیممتون بده. یعنی دیگه طرف وقتی آخر تمام انگشتام تو گچ باشه، نه وضو میتونم بگیرم نه مس میتونم بکشم، ساقط میشه، وضو ساقط میشه. تیمم چی؟ تیمم هم نمیشه مگر اینکه یه کسی تیمم بده شما رو. یعنی چی؟ یعنی یه کسی دیگه به نیت شما دستاشو به خاک بزنه، به صورت شما بکشه و بعد روی همین گچ ها دست بکشه به نیت شما. اینم از این مسئله. فرمودن اگر کسی جراحت داره ولی میدونه جراحتش تا آخر وقت برطرف میشه، خب این باید صبر کنه، نمیتونه با وضوی جبیره این نماز بخونه. اما اگر میدونه نه آقا این جراحت به این زودیا خوب نمیشه، اینجا اشکال نداره، همون اول وقت میتونه با وضوی جبیره این نماز بخواند. اینم از این مسئله. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا ما گیر کردیم الان اینقدر مسائل شما پیچیده گفتی، بالاخره ما نفهمیدیم وظیفه‌مون تیممه یا وضوی جبیره ای در برخی از مواقع. فرمودن اونجایی که شک دارید وظیفتون تیممه یا وضوی جبیره ای، چیکار کنید؟ دو تاشو انجام بدید، هم وضوی جبیره ای بگیرید هم تیمم کنید. آقا این نمازایی رو که با وضوی جبیره ای خوندیم، مثلا این دستم یک ما تو گچ بود با وضوی جبیره ای نماز خوندم، حالا بعد از یک ما باز کردن، بعد نمازا رو دوباره بخونم؟ نخیر، عذر شرعی داشتید، نمازها صحیحه، مگر همون عرض کردم اون ناخون کاشتنه، اون حسابش فرق میکنه. اینم از بحث وضوی جبیره. بحث وضوی جبیره هم به اتمام رسید، وارد بحث غسل ها میخواییم بشیم انشاءالله. دیگه بحث غسل ها باشه واسه یه هفته آینده اگر زنده بودیم، انشاءالله ادامه مباحث رو پی خواهیم گرفت. یه صلوات ختم کنیم.